سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز، همچنان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. به ساعت 8 صبح رسیدیم. دعوتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان تا ظهر.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو گفتگو. با برنامه تا ظهور در خدمت شما هستیم برای بررسی مسئله موعود و منجی در ادیان ابراهیمی. در هفته‌های گذشته به موضوع منجی و موعود در دین یهودیت پرداختیم و در برنامه امروز موعود و منجی در دین مسیحیت رو بررسی خواهیم کرد، اگرچه که در چند برنامه اخیر موعود و منجی رو در مسیحیت هم مورد بررسی قرار دادیم. برخی از ویژگی های اون رو، نشانه های کلی ظهور در مسیحیت رو بررسی کردیم، نشانه های کلی منتظران ظهور در مسیحیت رو ذکر کردیم و اینکه مسیحیان موعود آخرالزمان رو حضرت مسیح می دانن یا شخص دیگری. به سه واژه اشاره شد، یکی واژه آن نبی، یکی فارقلیت یا تسلی دهنده یا ممدوح و ستایش شده، و همچنین واژه پسر انسان که اختلاف نظرها رو در مورد پسر انسان بیان کردیم و نتیجه گرفتیم که پسر انسان فردی غیر از حضرت مسیح علی نبینا و علی السلام خواهد بود که همان حضرت مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف هست ان شاء الله، که حضرت مسیح هم به عنوان یاور او همزمان با او ظهور خواهد کرد. با ما همراه باشید تا در برنامه امروز باز هم به ویژگی های دیگری از موعود و منجی در دین مسیحیت اشاره کنیم. عزیزان، برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید محمد رضا طباطبایی هستیم، نویسنده و پژوهشگر در حوزه ادیان و مذاهب و کارشناس ارشد ادیان ابراهیمی. حاجی طباطبایی سلام عرض می‌کنم خدمتتون و سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی مجری توانمند، خدمت کلی دست اندرکاران این برنامه وزین و همچنین محضر کلی شنوندگان گرامی در هر کجا گیتی که هستن. سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم لحظات مفیدی رو در خدمتتون باشم.
انشاءالله. ما مختصری رو در مقدمه برنامه عرض کردیم که در برنامه‌های گذشته به چه مسائلی پرداختیم. به نظرم میرسه که یک اشاره‌ای داشته باشیم به برخی از آیات قرآن در همین زمینه، چون یک این همانی و مشابهت‌هایی رو بین قرآن و عهد جدید و عهد عتیق در برنامه‌های گذشته ذکر کردیم. ما آیات زیادی در قرآن داریم، آیاتی که مثلا می‌فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. حالا تعابیری از این دست، ممکنه این سوال به ذهن شنوندگان عزیز خطور کرده باشه در طول این چند برنامه اخیر که آیا در این آیه قرآن کریم منظور از لیوسرهو علی دین کله اینکه خداوند دین خودش رو بر همه ادیان در واقع غلبه خواهد داد و ظهور و بروز خواهد داد، آیا میتونه همون حکومت جهانی آخر الزمان باشه این تعبیر لیوسرهو علی دین کله؟ و اگر اینطور هست چطور میشه چنین چیزی رو اثبات کرد؟
بله بله، تقریبا هم شما عهد عتیق رو که بررسی میکنید هم عهد جدید، همه سخن از حکومت جهانی آخر الزمان میگن که تعبیر ملکوت خدا رو که در برخی از برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردیم که همون حکومت جهانی رو در برخی از این موارد مد نظر هست و از مسیحی و یهودی هم همین تعبیر رو از این کلمه ملکوت خدا دارن.
بله.
بله اینجا هم همینطور، وقتی قرآن کریم
میفرماید حکومت خداوند،
بله
تعبیری از این دست،
بله از این دست، وقتی از مسیح میفرماید، وقتی که در قرآن کریم میفرماید لیظهره علی الدین کله، این همون حکومت جهانی مد نظر هستش. و شبهه‌ای که اینجا وجود داره اینه که خب چجور میشه که الان مثلا میشه گفتش که مثلا منظور از حکومت جهانی همون دینی باشه که اسلام به عنوان اسلام شناخته میشه، چون پیامبر اسلام 1400 سال پیش ظهور کرد، اون موقع که آخر زمان نبود که.
بله
آخر زمان یعنی الان بعد از 1400 سال بگیم، الان اون حکومت جهانی قراره که بیاد و نزدیک شده و تشکیل بشه و یا تعابیر از این دست. میگه که الفضل ما شهده به الاعدا، یعنی ما یکی از راه هایی که شما فرمی چیزی میشه اثبات کرد، یکی میخواییم اثبات بکنیم اینه که به اون چیزی که کسایی که اسلام رو قبول ندارند و حتی بسیارشون بغض و کینه نسبت به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارن، از سخنان خود اونها استشهاد بکنیم که ببینیم آیا الان واقعا اون فراگیری و اون حکومت جهانی و جهانی شدن اسلام اتفاق داره میفته یا نمیفته.
بله.
من از شما اجازه میخوام که دو سه مورد نقل قول کنم. یک آقایی هست به نام پاسون که کتابی داره به نام چالش اسلام یا اسلام با مسیحیت.
بله.
کتابش کتاب مشهوری است در دنیای غرب. ایشون میگه که اسلام دین آینده است، نه که بخواد به عنوان نگاه مثبت به یا بخواد بگید در آینده اسلام دینی هستش که روش میکنه. اگر روند کنونی به طور چشمگیری تغییر نکنند، اسلام به زودی به عنوان بزرگترین دین دنیا مسیحیت را پشت سر خواهد گذاشت. در حقیقت طبق اکثر آمارها این در کمتر از 20 سال رو خواهد داد. اکثر خوانندگان این کتاب تا آن زمان زنده خواهند بود و این را به چشم خواهند دید. اسلام سریع‌ترین نرخ رشد را در جهان دارد، سرعت رشدی 4 برابر مسیحیت. من خاطرم هست چند پیش توی اخبار میخوندیم که در پارلمان انگلستان یک برنامه غیر علنی داشتن که گزارشی داده بودن نسبت به ادیانی که تو خود کشور انگلستان داره روش میکنه.
بله.
و این گزارش بعدا در روزنامه هاش منتشر شد، مبنی بر این که در سال 2020 در کشور انگلستان که خب غلبه بر مسیحیت هست، در سال 2020 مسیحیت اقلیت دینی محسوب خواهد شد نسبت به اسلام. البته همه مسلمان نمیشن، خب ادیان دیگه رو هم میپذیرن، اما رویکرد به سمت این هستش که بیشتر دین اسلام فراگیر میشه.
دلی.
شخص دیگری هست، این آقایی که اسم میبرم یکی از کشیشان برجسته یک جریان افراطی مسیحی است به نام جوئل ریچاردسون. شخصیت خیلی مشهوری در دنیای غرب، هزاران نفر طرفدار داره، برنامه‌های تلویزیونی توی شبکه‌های مختلف داره، فاکس نیوز یا برنامه‌های دیگه.
بله.
شخصیت مشهوری، کتابی نوشته به نام ضد مسیح اسلامی، The Islamic Antichrist.
بله.
که این کتابش باز با تیراژ میلیونی خیلی مشهوره. ایشون میگه، یعنی وقتی آقا بگه با اسما خیلی دلیل میتونه باشه، میگه که اسلام نه تنها در دنیا در فصل اول کتاب خودش میبینه، نه تنها در دنیا بلکه در آمریکا، کانادا، اروپا در حال رشد سریع است. نرخ رشد سالیان اسلام در آمریکا تقریبا 4% است، اما شواهد قوی وجود دارد که باور کنیم این رشد به 8% طی سالهای اخیر رسیده است. هر سال ده ها هزار آمریکایی به اسلام روی می آورند. قبل از سال 2001 گزارش ها می گفت که سالیانه 25 هزار آمریکایی اسلام روی می آورند. این ممکن است زیاد به نظر نرسد، اما بعد از 11 سپتامبر این آمار 4 برابر شده است.
با اینکه در واقع این کار رو انجام دادن، 11 سپتامبر رو به وجود آوردن که مردم دنیا رو از اسلام در واقع متنفر کنن، یعنی اینها تروریست هستن.
بله.
ولی نتیجه عکس دادن.
تعبیر جالبی که این آقا داره به شدت هم ضد امام زمان هستش، یعنی
بله.
تو تمام برنامه‌اش توهین‌های خیلی بسیار و شدیدی علیه حضرت مهدی علیه السلام میکنه،
ضد مسیح.
بله. بله، تحت عنوان ضد مسیح ایشون رو معرفی میکنه.
بله.
مسیح سنتی گونه نیستن،
بله.
یعنی این گروه و این جریان افراطی هستش که موعود جهانی رو فقط منحصر به حضرت مسیح علیه السلام میدونه و هر موعود سایر ادیان مثل حضرت مهدی علیه السلام رو میگه اینا همه جزء ضد مسیح ها محسوب میشن. ایشون تعبیرش اینه، میگه که موشکوار در حال افزایش اون گرایش آمریکا یا به سمت اسلام، میخواد بگه به سرعت اینها دارن. یک آقای دیگه هست که اجازه
بدید از اینکه این نکته رو ذکر بفرمایید.
بله.
در انجیل متی باب 13 آیه 43 ذکر میکنه که بشارت دادن به در واقع ظهور منجی و تشکیل حکومت پدر از وظایف در واقع مسیح است و عیسی فرستاده و پیامبر خداست و آمده است تا بشارت دهد که صالحان در حکومت پدر چون خورشید خواهند درخشید.
بله.
خیلی جالب هست که در واقع حکومت پدر رو حالا گاهی هم گفتن حکومت پدر خود، یعنی این نشون میده که اونجایی هم که حالا اگه بخوام یه در واقع تطهیری هم بکنیم عقیده مسیحیان رو، اونهایی که حالا به خصوص خودشون رو موحد میدونن و به نوعی دنبال توجیه تعابیر عهدین هم هستن، یه جاهایی واقعا توجیه هم داره. یعنی وقتی که میبینیم که عیسی در حالا اون تعابیری که ما حالا تحریف شده به حساب میاریم، حتی اگر بخوایم یه جایی احترام بگذاریم به اونها و بگیم نه تحریف هم نشده، حداقل قابل توجیه هست. یعنی اون جاهایی که عیسی خود رو پدر در واقع خداوند رو پدر ذکر میکنه و خود رو پسر خدا ذکر میکنه یا تایید میکنه، مثلا نظریه شمعون رو یا پتروس رو، اون جاها با این تعابیر که صالحان در حکومت پدر خود چون خورشید خواهند درخشید، یعنی پدر صالحان رو هم خداوند ذکر میکنه.
بله.
و این نشون میده این تعبیر تعبیری کنایی هست، یعنی میتونه لااقل این تعبیر تعبیری کنایی باشه و لزوماً به این معنا نباشه که در واقع ما بخوایم عقیده در واقع موحدان مسیحیت رو هم زیر سوال ببریم و میتونیم این توجیه رو براشون ذکر کنیم، کما اینکه خودشون هم گاهی این توجیهات رو ذکر میکنن که منظور از پدر یه تعبیر کنایی هست و
بله.
منظور تعبیر واقعی نیست.
همینطوره، یعنی در قدیم رسم در ادبیات فارسی ما شما واژه پدر رو اگر برید و تحلیل بکنید، مثلا یه واژه حتی خداوند، خداوندگار خانه آمد،
بله.
تعبیری هستش که چون برخی از این واژه چند معنا داره و گاهی وقتا به رسم ادبی تعبیر خاصی رو به کار می‌بردن. اینها که ما در برنامه گذشته گفتیم که شخصی از پیامبر اسلام یک یهودی بود و مسیحی بود، اینها سوال پرسیدن در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی اومده،
بله.
که کلمه پسر خدا رو به کار بردن، اونجا حضرت به چالش کشیدین تعبیر اونها رو. خب من اجازه می‌خوام که باز نقل قولی بکنم در مورد اینکه چرا ما میگیم که این حکومت جهانی به سمت اسلام داره میره و به سمت موعودی که مسلمان‌ها میگن. آقای علابایومی شخصی هستش که در یک مرکز به نام CAIR که تقریبا میشه گفتش که رئیس امور مربوط به اعراب در کشورهای مختلف هستش، ایشون نقل میکنه در مصاحبه‌ای که با روزنامه الحیات داره در سال 2011، میگه آمریکایی‌های غیر مسلمان اکنون به آشنایی با اسلام علاقه‌مند شدن بعد از اون محصول 11 سپتامبر. اینها میگه نشانه های وجود دارن، از جمله که کتابخانه ها از کتب اسلامی خالی شدن، کتاب فروشی ها ترجمه انگلیسی قرآن به کتاب پرفروش آمریکا تبدیل شده، آمریکا از 11 سپتامبر علاقه زیادی به مسلمان شدن دارن. خب اینا نشون میده که همه آقای جوئل ریچاردسون بود که من اشاره کردم، باز دوباره جای نقد میکنه، خیلی تعبیر جالبه برای ما.
بله.
میگه که برخلاف آنچه ما بعد از 11 سپتامبر تصور میکردیم، گرایش به اسلام نه تنها کاهش نیافته، به 50 سال قبل هم باز نگشته، بلکه برعکس 11 روز گذشته به اندازه 11 سال در تاریخ گرویدن به اسلام بوده است.
بسیار
شدت رشد شما می‌بینید که اون اسلام فوبیا یا همون اسلام حراسی که اینها دارن. یک نکته که شما باید بهش توجه بکنید، بعضی از عزیزان سوال می‌پرسن میگن که چرا الان به خشونت گراییده مواجهه با اسلام، فیلم هایی که مثلا میسازند به خودزنی رسیده.
بله.
به وقتی که منطق باشه، شما با گفتگو قشنگ با طرف تو گفتگو میکنی و طرف احساس بکنه که با گفتگو میتونه جلوی شما رو بگیره، تموم تلاش میکنه گفتگو کنه به چه خودش. بله. هم خراب نکنه. اما اونجا که میبینی منطقش تموم شد، هیچ حجتی نداره که بتونه جلوی شما ایستادگی بکنه، اونجا دیگه دست به خشونت و خلاصه تمسخر و استهزا و توهین و اینها میبره.
و در واقع روشی که وهابیت هم میبینیم که در برخوردهای خودشون با به خصوص شیعه و مسلمانان، حتی با اهل سنت گاهی میبینیم که در مشاجراتشون، در منازعاتشون روشی که پی گرفتن، حتی در این در واقع سایت های خودشون، در شبکه های در واقع ماهواره‌ای که میبینیم اینها مثلا بحث پرسش و پاسخ و اینها میگذارن، گاهی از پاسخ دادن به یک بچه شیعه که حالا معلوم نیست خیلی هم تحصیل کرده باشه، حالا به خصوص از اون نوع لحن مثلا اون بچه شیعه که تماس گرفته، بعد معلوم هم نیست حتی شیعه هم باشه، اظهار شیعه بودن هم نمی کنه، ولی چهار تا سوال میکنه و اون عالم وهابی میدیم برواشفته میشه، عصبانی میشه و شروع میکنه فحش دادن و تو این ناسازه کردن. با این که میبینه این شاید مثلا میلیون ها نفر دارن تماشا میکنن، شبکه جهانیه، ولی خب به قول شما چون در واقع خل اصلاح شده.
حتی من با یک عزیز مسیحی گفتگو میکردم، سوالاتی از ایشون یعنی مباحثی مطرح شد، بعد من خدمتشون گفتم که من این سوالاتم بدون جواب مونده، چند مورد سوال بود و از ایشون خواستم که بپرسه، گفتم که من انتظار ندارم شما متخصص باشی جواب بدی، از حالا متخصصتون بپرس جواب برای من بیار. و ایشون بعد از دو سه ماه بعد که حالا گفتگو میکردیم گفتش که من از فلان شخص پرسیدم و ایشون بیره که پاسخ منو بده به شدت ناراحت و عصبانی شد، گفت فلان اینطوری کافر میشی. و از مسیح خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود که ایشون نباید با این برخورد میکرد، باید به جای این پاسخ میداد. ولی وقتی که منطق نباشه، اون استدلال پشت موضوع نباشه، گاهی وقتا این اتفاقات میفته. قرآن کریم میفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونی بپرسید، یعنی پرسیدن آر نیست و پاسخ دادن هم لازمه این کار هست.
تشکر میکنم از شما آقای طباطبایی، فرصتی بگیریم از سعی کننده محترم برنامه و با شنوندگان عزیز در برنامه تا ظهور از رادیو گفتگو همراه بشیم. عزیزان برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام المسلمین سید محمد رضا طباطبایی، نویسنده و پژوهشگر در حوزه ادیان و مذاهب هستیم و موضوع موعود و منجی در دین مسیحیت رو پیگیری میکنیم. به بحث مشابهت های حکومت آخرالزمان در دین مسیحیت و در عهدین و قرآن رسیدیم و آیه از قرآن رو ذکر کردیم که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، و پرسیدیم آیا این لیظهره علی الدین کله که خداوند میفرماید خداوند دین خودش رو بر همه ادیان ظهور و بروز و غلبه خواهد داد، آیا این همون حکومت جهانی آخر الزمان هست و آیا به طور تجربی هم به صورت عینی و اجتماعی هم آیا میشه چنین چیزی رو اثبات کرد که آقای طباطبایی نکاتی رو در این زمینه فرمودن؟ من یک سوال دیگر رو ذکر کنم، البته اگر نکته‌ای در مورد همون مطلب مونده باز هم خدمتتون خواهیم بود، ولی حالا این سوال رو هم در کنار اون که مسیحیان به شدت در تبلیغات خودشون از رشد روزافزون انجیل در دنیا، طرفداران انجیل در واقع در دنیا سخن میگن و در واقع دین مسیحیت رو به این شکل دارن تبلیغ میکنن، آیا از حیث آماری هم بررسی شده و تجزیه و تحلیل مستندی وجود داره که در واقع به سرهای ظهور رو در عصر کنونی نشون بده و تفسیر کنه و ببینیم که آیا این به نفع اسلام هست یا به نفع مسیحیت؟
متشکرم از سوال شما. یک نکته در مورد بحث قبلی که تقریبا میشه گفت اعتراف خود عزیزان مسیحی و کشتان مسیحی و جامعه مسیحی به رشد روزافزون اسلام هست، این تعبیر تعبیر جالبیه که روزنامه هیومن ایونتس یک جمله ای داره، میگه که به زودی مردم آمریکا با صدای اذان از خواب بیدار خواهند شد. این تعبیری که یعنی تقریبا میشه گفت اساره حرف ما رو خواهد گفت از زبان خود عزیزان مسیحی. در پاسخ به سوال شما، بله، اینکه نفوذ و رشد انجیل خب یکی از چیزهایی هستش که از دین مسیح خیلی روش تاکید دارن و این رو هم دلیل حقانیت خودشون میدونن، میدونن که یعنی که اگر چون مسیحیت بر حق هست ما میبینیم که روز به روز رشد بیشتری داره و مردم کلام انجیل رو بیشتر میپذیرن. این در حالی که وقتی ما میبینیم آمارها و تحقیقات خود عزیزان مسیح رو بررسی میکنیم خلاف این رو مشاهده میکنیم، یعنی در گفتگوهای تبلیغی و تبشیری این حرف ادعا زیاد مطرح میشه اما استناد علمی نداره. یک آقای هست به نام دکتر پیتر بریلی که این شخص یک مرکز پژوهشی خیلی بزرگی در انگلستان داره، هم خودش کشیشه هم پژوهشگره، کارش اینه که اینجور مسائل رو ارزیابی میکنه. ایشون تا سال 2020 یک سری پیشبینی هایی کرده بر اساس آمار و ارقام هایی که خودش در سالهای متعدد در مؤسسشون و مرکزشون اینها رو گرفتن.
بله.
در یکی از آمارهایی که ایشون داره تعداد اعضای کلیسا رو بررسی کرده، مثلا در از سال 1980 شروع کرده تا 2020 کلیسای انگلیکن، کلیسای کاتولیک، کلیسای آزاد، همه اینا رو برایشون آمار ذکر کرده. ببینید در من یکی از اینا رو فقط میخونم به عنوان نمونه. مثلا در آمار کلیسای انگلیکن که توی انگلستان خب بیشترین عضو داره، میگه در سال 1980 2,179,808 عضو داشته این کلیسا. 5 سال بعد در 1985 آمار کل اعضای کلیسای انگلیکن در انگلیس 1,895,943 شده. چقدر کاهش پیدا کرده؟ در سال 1990 باز کاهش پیدا کرده، 1995 باز، همینطور این کاهش همینطور زیاد بوده تا میرسه به سال 2010 که 1,397,000 میشه و در سال 2015 1,269,000 نفر و در سال 2020 1,141,000 نفر و همچنان ادامه داره. خب آیا ما میتونیم بگیم که نفوذ انجیل بیشتر بوده در بین این افراد وقتی اعضای کلیسا به این شدت در حال کاهش هستن؟
بله.
علاوه بر این، حالا شاید عزیزان مسیح بگن که خب حالا انجیل مثلا تو کلیسا روش نداشته، مردم میرن جای دیگه استفاده میکنن یا میخونن. بعد علاوه جای این، ایشون اومده یه تست دیگه کرده، آمار دیگه گرفته. سال 1980 اعضای زیر 20 سالی که تو برنامه‌های مذهبی مشارکت داشته، کار میکردن، حالا چه منزل چه کلیسای خانگی چه توی کلیسای رسمی، آمارشون در سال 1980 2,023,530 نفر بوده. در سال 1985 5 سال بعدش 2,000,000 نفر میشه 1,767,000 نفر. دوباره همینطور کاهش پیدا میکنه. این آمار خیلی وحشتناکه.
یعنی
ما مسلمان هم نگرانیم نسبت به این آمار. در سال 2010 میشه 482,000 نفر، 2,000,000 میشه 482,000 نفر اعضای زیر 20 سال نوجوان ها. در سال 2015 300,000 نفر، در سال 2020 200,000 نفر، 237,000 نفر دقیق. خب این آمار، یعنی شما 2,020,000 نفر کجا، 237,000 نفر کجا؟
در واقع این از جانب ما هم جای نگرانی داره که به هر حال دینداران جامعه دارن
خواهش
پیدا میکنن. حالا ما کار نداریم که اینها چقدرشون میان مسلمان میشن یا نمیشن، قاعدتا به این شدت که کاهش پیدا میکنه قاعدتا به این شدتشون مسلمان نشدن.
یعنی البته خب ما توی آماری که داریم رقیب اصلی اسلام در جذب پیروان سایر ادیان به ویژه مسیحیت ادیان شرق بودیست و هندویزمه، آماری که ذکر میشه و به ویژه در قالب فرقه های مختلف جدید و کالت ها و اینها، در این حال آتئیست ها و بیدین ها هم اونها هم ساکت ننشستن، افرادی رو سعی میکنن جذب بکنن. در بین اینها موفق ترینشون اسلامه، ولی خب این که مسیحیت نتونسته پیروانش رو نگه داره، ما می‌بینیم که روز به روز اون تأثیر و نفوذ انجیل داره کاهش پیدا میکنه. یکی از علتش هم اینه که مردم حس میکنن اون نیاز دینی که دارن در جامعه خودشون برآورده نمیشه، اون احکامی که میخوان، اون روش و سیر و سلوک زندگی که باید در تمام جنبه‌های زندگیشون جاری و ساری باشه در مسیحیت وجود نداره.
شاید هم یک دلیلش رشد روزافزون فردگرایی و اندیویژوالیسم باشه که در به هر حال جوامع غربی مدرن این رو به فزونی گذاشته و وقتی همه چیز به صورت فردگرایانه شد و تبدیل به فردگرایی شد و حتی حالا اون در واقع آیین مذهبی هم به یک روز یک شنبه فقط موکول شد، اون هم مثلا ساعتی از روز یک شنبه، دیگه چیزی از دین قاعدتا باقی نخواهد.
پس زیبایی های اسلام اینه که هم برای فرد برنامه داره هم برای
هم برای
اجتماعی.
و کلا مثلا دین اجتماعیه.
بله اساسش دین اجتماعیه، ولی اگر شخص نخواد به صورت اجتماعی در ببینید در مسیحیت اگر شخص در اجتماع شرکت نکنه هیچی نداره.
بله.
اما در اسلام اگر در اجتماع شرکت بکنه دینش بهتر خواهد بود و موفقیتش روز افزون تر، توفیقاتش
اگر در مناسک دینی اجتماعی شرکت نخواهد بکنه صورت فردی میتونه همه
بله،
رو داشته باشه، چیزی رو از دست نده،
تأمین میشه از جهت آینه اسلام.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای طباطبایی، فرصت برنامه ما به پایان رسید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارت.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس،
اکتفا کنیم به
چرا ما با این جمله رهبر بزرگ بارم چجوری برخورد نکردیم. اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنه، این ماهی کمتر از 100 تومان، معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک بکنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟
چرا این اتفاق نمیفته؟
چرا متمکنین ما نمیآیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بال بر خودشون میگیرند؟ زیر بال بر خودشون.